مبحث ولایت فقیه. ولایت فقیه موضوعی مشترک بین فقها. جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. بحث در پیرامون ولایت فقیه در جلسه اول توضیحاتی رو مقدمتاً پیرامون این موضوع خدمت عزیزان عرض کردیم. اگر بخواییم که خلاصه از اون چرا که در جلسه آغازین راجع به ولایت فقیه گفته باشیم این هست که تاریخچه کوتاهی رو گفتیم پیرامون موضوع ولایت فقیه، که موضوعی است که از صدها سال پیش در فقه شیعه این موضوع وجود داشته و در بحث‌های کلامی و اعتقادی وجود داشته و مورد بحث قرار گرفته. گفتیم که جزء اصول پذیرفته شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم هست و فقهای بسیاری بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اینکه مسئله ولایت فقیه رو جزئی از و موادی از قانون اساسی به شمار بیارن و محسوب بکنن با همدیگه بحث کردن و نتیجه بحث هاشون رو یا به صورت جزوه یا کتاب منتشر کردن. ما بعضی از این کتب رو در آغاز بحث خدمت دوستان اسامیشون رو خوندیم و گفتیم که حتی این به صدها جلد نشریه و در واقع جزوه میرسه و رساله های بسیار مختصری که پیرامون این قضیه صحبت شده، سوای اون چه که در سابق هم در واقع همونطوری که عرض شد در موضوع ولایت فقیه بین علما بحث بوده. بعد این مطلب رو عرض کردیم که مخالفان ولایت فقیه چند دسته هستن، توضیح دادیم که این دستجات مخالف از اونجا نشأت میگیره، بعضن که اینا چون مخالف نظام جمهوری هستن یا موافق مطالبی هستن که اونها رو جمهوری اسلامی برای اونها پیاده نمی کنه و یا نمی توانه پیاده کنه و لذا اونها مخالفت با اصل ولایت فقیه میکنن. عده دیگر رو گفتیم که اصلا اطلاعی از مسئله ولایت فقیه ندارند و لذا با او مخالفت میکنن. عده دیگری هستن که اهل مطالعه و تحقیق هستن ولی ولایت فقیه رو آنچنان که باید نشناختن و پیرامونش تحقیق نکردن، نصف و نیمه از اون اطلاع دارن و لذا اونها هم مخالفت ضمنی و تلویحی و یا صریح میکنن با این قضیه. در پایان هم عرض کردیم که یه مقداری هم متاسفانه بچه های حزب اللهی یا کسانی که افراد دو آتیشه هستن ما بهشون میگیم یا کاسه داغ‌تر از آش هستن، حالا اینجور اسمشون رو بیاریم، یه مقداری مردم رو، عموم مردم رو یا اونایی هم که میخواستن تحقیق بکنن رو ترسانده اند از این که وارد مبحث ولایت فقیه بشوند و این هم خوب نبوده متاسفانه برا ما، تجربه تلخی رو به یادگار گذاشته. ما می توانستیم بهتر از اینها، ما که عرض می کنیم منظور از ما یعنی کسانی که در این زمینه دانایی دارن، دانشی دارن، می توانستن بهتر از اینها عمل بکنن و خیلی ها رو از این طریق حتی جذب هم بکنن و توضیح بدن که آنگونه که شما راجع به ولایت فقیه فکر می کنید مسئله ولایت فقیه آنگونه نیست. سپس آمدیم و درباره خود این جمله صحبت کردیم، یعنی ما جمله‌ای داریم به نام ولایت فقیه که ببینیم اصلا این جمله یعنی چی. بعد حالا کلمه‌ای هم بهش اضافه میشه که گفته میشه که بعضی وقتا ولایت مطلقه فقیه. ببینیم ولایت فقیه یعنی چی، ولایت مطلقه فقیه یعنی چی، تفاوت این دوتا با همدیگه در چی هست. در باب ولایت هم عرض کردیم که اون چی که در قرآن کریم به کار رفته، واژه‌ای که به کار رفته واژه ولایت هست که سپس گفتیم که واژه ولایت با ولایت تقریبا یک معنی هست، معانی رو که داره همه رو خدمتون عرض کردیم و گفتیم مشتقات این خانواده همه همون کلمه ولی و ولیه و ولات و والی و عرض خدمتون که مولا و اولیا و امثال اینها همه مشتقات این خانواده هستش. معانی اینا رو عرض کردیم. در پایان نتیجه‌ای که گرفتیم گفتیم که کلمه ولایت یا همون ولایت به معنای اون چه که مشترک هست بین همه اهل لغت، یعنی همه چند تا معنی رو برای کلمه ولایت و ولایت در واقع به کار بردن، معنای مشترکش معنای سرپرستی است، معنای حاکمیت هست، معنای سلطنت هست و معنای اولا به تصرف هست. حالا ما باید این رو هم توضیح دادیم که باید ببینیم که خود واژه ولایت با پسوند یا پیشوندی که به کار میره، عرض به خدمتتون این که مثلا در مورد ولایت فقیه با واژه پسوندی که به کار میره که فقیه هست، گفتیم که باید ببینیم هر وقت با یه پسوندی به کار میره اونجا چه معنی رو داره، یعنی میتوانیم از همون قرینه پسوند بفهمیم که ولایت اینجا به چه معنی هست. چون ولایت گفتیم به معنی دوستی هم آمده، به معنی نزدیک شدن هم آمده و معانی دیگر هم داره. گفتیم 21 معنی برای کلمه ولی در کتاب لغت معتبر تاج العروض ذکر شده. ما باید متوجه بشیم که از در واقع پسوند کلمه‌ای که به کلمه ولایت متصل میشه بفهمیم که ولایت اینجا به چه معنی. گفتیم که مثلا ما داریم در فقه که خیلی هم این مطلب رو مردم هم این رو اطلاع دارن، مثلا میگن آقا ولی دم یعنی سرپرست خون. سرپرست خون اینجا نمیتونی شما بگی دوست خون، خب مشخصا معنی نمیده. ما این خیلی مطلب به دردمون میخوره که بتونیم واژه ها رو معنیش رو بدونیم که کدوم معنی اینجا به کار میاد و میتونه در این پازل ما جای بگیره و سپس ما بتونیم معنی درست ازش دریابیم. در کلمه ولی دم یعنی اگر بگیم اینجا ولی به معنی دوسته، خب این دوست خون میونه معنی نمیده. میگیم آقا کلمه سرپرستی معنی سرپرستی رو بگذاریم میشه سرپرستی خون. سرپرستی خون، سرپرست خون، صاحب خون، کسی که میتوانه دیه این خون رو که ریخته شده رو بگیره یا فرد رو قصاص کنه یا پولی ازش بگیره به عنوان تساوی با قصاص قرار بده و از قصاص او درگذره. اینه که یا ولی شخص، اگر که گفتیم اینها رو توضیح دادیم که ولی صغیر، ولی مهجور، مهجور یعنی شخصی که دیوانه هست، سفیه هست، وقتی که میگیم یعنی سرپرست او، یعنی خود این مهجور نمیتونه در امورش تصرف بکنه و نمیتونه تصمیم بگیره، اشاره مقدس برای او ولی قرار داده یعنی سرپرست. اینها رو توضیح دادیم و سپس این نتیجه رو گرفتیم که خب در اینجا هم که گفته میشه ولی فقیه، یعنی فقیه در جامعه اسلامی یک سرپرستی دارد که اون سرپرستی شامل یک سری امور اجتماعی و دینی هست که حالا اون امور رو ما باید توضیح بدیم که چی هست. به هر حال او سرپرست هست. در چه زمانی؟ در زمان غیبت حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا، امام دوازدهم. به جا هستش که الان کلمه فقیه رو هم یک معنای مختصری بکنیم، بعد سپس بریم سراغ ادامه بحث در این باب. اینا خلاصه ای از جلسه اول بود که نیاز بود که خدمتون عرض بکنیم. در مورد کلمه فقیه گفته شده که در کتب لغت در مورد واژه فقیه گفته شده که العلم فی الدین یقال فقه الرجل یا فقه الرجل. یعنی چی؟ یعنی این که کلمه فقیه در لغت به معنای دانش، یعنی کلمه فقیه یعنی کسی که دانش دینی رو میداند، آگاه به دانش دینی است. دانش دینی چیه؟ دانش دینی یعنی شما به ظاهر قرآن کریم، تا حدودی به معانی و تفسیر آیات الهی، به احادیث، به کسانی که این احادیث رو برای ما روایت کردن و به یادگار گذاشتن آشنا باشی، به تاریخ ائمه و تاریخ پیامبر اسلام آشنا باشی، به شأن نزول آیات و ادبیات عرب که این زبان قرآنی هست آشنا باشی، عرض به خدمتتون که به مسائل فقهی و مسائل اعتقادی و کلامی پیرامون این قضیه آشنا باشی. به هر حال اینها یک حواشی هم داره، یک دروس فرعی خاص خودش هم داره که مجموع اینها می شود دانش دینی. کسی که به این نوع دانش آگاهی داره میشه فقیه. پس بنابراین اگر در لغت میاد یفقه فقیهن فهو فقیهن یا فقه یفقه فقهن، این چه که ازش فهمیده میشه، یعنی مثلا میگن طرف فقیه شد، میگه که گفته میشه که آقا طرف یعنی رفته دانش دینی یاد گرفته، همینایی که من گفتم و همه رو رفته یاد گرفته، آگاه شده به این حرف. خود کلمه فقیه در قرآن نیومده ولی مشتقاتش در قرآن زیاد اومده، مثل مثلا آیاتش هم شما بلدید، مثلا آیه 44 سوره مبارکه اسراء تفقهونه یا نفقهو، آیه 91 که سوره حضرت هود علیه السلام، یفقهو آیه 28 طه، یفقهونه آیه 78 نساء، یفقهوهو آیه 25 انعام، یتفقهو آیه 122 سوره مبارکه توبه. اینها مواردی است که در قرآن کریم مشتقات فقهه هست، یعنی از ریشه فا و قاف و ها آمده، ولی خود فقیه در قرآن نیامده. فقیه هم که جمعش رو میدونید به معنای فقها، یعنی جمعش فقها هست، و باز در لغت دیگه عرض میکنم همون مشترک بین همه لغات، و لغت دیگه میگه آقا دریابنده، عالم به علم دین، دانا، به اینها هم معنی شده. خدا رحمت کنه مرحوم دانشمند گرانقدر و عظیم الشأن عالم تشیع که بسیار بسیار گمنام هستند در بین دانشمندان اسلامی، مرحوم استاد نیکوصفت رحمت الله علیه، ایشون میفرمود فقیه کسی است که نوعی بصیرت در دین داشته باشه، یعنی اکتفا نمیکرد به واژه تنها اینکه عالم به دانش دینی باشه، مسائل دینی رو صرفا بدونه. ایشون میگفت دانش دینی داره فقیه، ولی اون چرا که از لغت مجموعاً برمیآید این هستش که این دانش دینیش همراه با یک بصیرتی باید باشه، یعنی یک شناخت خوب، یک شناخت عالی، آگاه به مسائل روز و اجتماع باشه، در دین شناخت خوبی داشته باشه، اون چرا که از دین به دست آورده تحقیقی باشه، محققانه باشه، واقعاً در دین فرو رفته باشه. اینو ایشون میگفت معنای فقیه یعنی این. خب حالا معنی فقیه هم دونستیم، پس برمیگردیم میگیم آقا ولایت فقیه یعنی سرپرستی چنین فقیهی، یعنی چنین فردی بر جامعه اسلامی. خب این فعلا معنای این جمله، معنای ظاهری این جمله ماست، یعنی وقتی که میگیم پس ولایت فقیه یعنی سرپرستی فقیه به معنایی که در کلمه فقیه رو عرض کردیم، سرپرستی چنین عالمی و چنین دانشمندی بر امورات جامعه اسلامی. وقتی ما این رو آگاهی پیدا کردیم، حالا شما ببینید اون کسانی که میگن که آقا ولایت فقیه مثلا یک آدم مستبد خونخوار نم خونریزه نم دیکتاتور فلان هست، شما ببینید هیچ کم این معانی تو لغت نیامده. اصلا اون چرا که از مجموعه معانی این دو واژه یعنی ولایت و فقیه به دست میاد، هیچ کم از این حرفایی که اینا تو ماهواره ها یا جاهای دیگه میزنند و در بر نمیگیره. اینا یه چیزای مندراری و خب افراد جاهل و نادان میگن، سال هاست که دارن میگن، از بد به خلقت دارن میگن، تا زمان ظهور هم اینا خواهند گفت، دهن اینا رو که نمیشه بست که. ولی شما ببینید اگر واقعا به این معنا کسی بر جامعه مسلمین رهبری بکنه و حاکم بشه و امورات و مقدرات اونها رو به این معنا در دست بگیره، نه تنها اصلا این با دیکتاتوری اصلا همخوانی و سنخیتی نداره، با استبداد سنخیتی نداره، بلکه یک جامعه بسیار بسیار پویا و فعالی خواهد بود، جامعه بسیار خوبی خواهد بود، که حالا این رو در آینده نزدیک در ضمن بحث بهش اشاره خواهیم کرد. پس در مورد کلمه فقیه هم توضیح کافی رو دادیم. الان برای ما ولایت فقیه دیگه از نظر ظاهر جا افتاد که از نظر لغت یعنی چه. یک واژه مطلقه هم داشتیم که گفتیم بعضی ها میگن ولایت مطلقه فقیه، این پسوندی که یعنی در واقع پیشوندی که برای فقیه میارن و پسوندی که برای ولایت میارن. ولایت مطلقه فقیه، اینجا مطلقه به چه معنیه؟ اینجا میگه آقا مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه، مقصود از مطلقه بودن ولایت فقیه گستره دامنه ولایت فقیه. بازم کسی میگه من نفهمیدم، میگیم اشکال نداره ما توضیح میدیم. میگیم گستره دامنه ولایت فقیه یعنی چی؟ میگیم که اون چرا که در شعاع مسئولیت رهبری سیاسی فقیه هست در جامعه، اینها میشه گستره ولایتش. و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل میشود، از جمله اجرای تمام احکام انتظامی. که احکام انتظامی یعنی چی؟ که من اینو برای شما توضیح بدم، عرض به خدمتتون که این رو خوب یاد بگیریم که بعداً هم با کلمه انتظامی ما سر و کار داریم، خیلی هم به کار میره. یعنی همه فقها ها تقریبا واژه احکام انتظامی رو به کار بردن، بعداً به کار هم میبریم دیگه، الان معنیشو بدونیم. احکام انتظامی خیلی ساده است. احکام انتظامی شامل احکامی است در جامعه اسلامی که دلالت بر نظم و انضباط جامعه اسلامی میکنه. مثلا باید یه مقرراتی بذاریم ماشینا به هم نخورن، مقررات راهنمایی رانندگی. خب یک جنگل‌ها و مراتع رو بیایم از دستبرد کسانی که میخوان به نفع خودشون برن این چوباشو استخراج بکنن و دیگه فردا چوبی نمونه، اون وقت همین بلایی که امروزه در عراق و بعضی از شهرهای ما داره میاد، متاسفانه این ریزه ها، خاک ریزه ها میاد، شنهای ریز اینها اذیت میکنه. اگر اونجا درخت بود، تو این بیابون ها درخت به اندازه کافی بود، این شنها این بلا رو به سر اون اهالی هیچ وقت نمی آورد. ما بیایم جنگل ها و مراتع رو حفظ کنیم، این میشه جزء احکام انضباطی و انتظامی اسلام. مزد ما بیایم میراث فرهنگی کشور رو حفظ کنیم که دشمنان نیان استخراج کنن و دارن ببرن، کوزه ای، دفینه ای، عرض به خدمتتون این که شمش طلایی، سکه ای، چیزی استخراج میکنن میخوان از این کشور ببرن بیرون، این حالا چه شخصی باشه چه عام باشه فلان، هر چی که باشه به هر حال مربوط به کشور اسلامی است، اینا رو یه قانونی براش وضع کنیم که این زیر مجموعه قانون انتظامی اسلام هست، احکام انتظامی اسلام هست. حالا حسابشو بکنید دیگه، تو جامعه هر چی که مثلا یه وقتی امر به معروف و نهی از منکر هم خودش زیر مجموعه احکام انتظامی قرار میگیره، یه وقت هست به این صورت. اینه که ما باید دقت بکنیم یه احکامی وضع بشه برای جامعه اسلامی که این مسائل در امان بمونه، اینها رو نه از بین نره، جامعه از همدیگه نپاچه، بلبشویی در جامعه اسلامی به وجود نره، اینا احکام انتظامی. خب حالا برمیگردیم به اون تعریف مطلقه فقیه. میگیم و تمامی ابعاد مربوط به مصالح امت را شامل میشود، از جمله اجرای تمامی احکام انتظامی که شما نمونه هاش دونستید یعنی چی؟ احکام انتظامی اسلام، این میشه در واقع ولایت مطلقه. حالا دیگه چی؟ مثلا شما بریم جایی که ولایت پدر در مورد ازدواج دختر هست، دختر پدری نداره، باید به کی مراجعه بکنه اجازه بگیره؟ ببینید اینها خودش میشه حالا زیر مجموعه اون مطلقه، همه اینها جمع میشه. ولایت پدر و جد در رابطه با تصرفات مالی فرزندان صغیر، یتیمی هست مالش داره از بین میره، اینجا به کی باید رجوع کرد؟ باید از کی اجازه گرفت؟ به کی باید سپرد این مال رو؟ دقت بکنید، حالا البته بازم با این تعریف کاری دیگه هم داریم. خب این ولایت مطلقه فقیه خیلی مسائل رو زیر مجموعه خودش قرار میده که اینها شمولش اون گسترش در واقع فراگیر هست، یعنی شعاع سیاسی، مسائل سیاسی و اجتماعی این رهبر تا به کجاست، تا به جان و مال و ناموس مردم، تا چه اندازه این رهبر، اون کسی که رهبر اسلامی میشه، اون کسی که در واقع ولایت داره و فقیهی که ولایت داره و ولایت مطلقه داره، تا چه اندازه، تا چه شعاعی، شعاع یعنی اندازه، تا چه اندازه میتونه پیشروی داشته باشه و نفوذ داشته باشه، اینو بهش میگن مطلقه. خب پس ولایت مطلقه فقیه هم مشخص شد. ما این بحثا رو انجام دادیم در جلسه گذشته که خلاصش برای شما گفتیم، الانم چند دقیقه ای پیرامون خود واژه فقیه و مطلقه برای شما بحث کردیم. یک نتیجه میگیریم میریم ادامه بحث. اون نتیجه ای که ما از این بحث میخوایم بگیریم اینه که ببینیم که اول یک در واقع میخوایم چارچوب بحث رو مشخص بکنیم. این نتیجه خیلی بر ما حائز اهمیت. ما اول این سوال رو پیش خودمون جواب داده باشیم که حالا اگرچه این سوال سوال ماهواره هم هست، سوال رادیوهای بیگانه هم هست، رسانه‌های خارجی و بیگانه هم هست، ما اول این سوال رو جواب بدیم که آیا ولایت فقیه رو آخوندها و ملاها و شیخها و روحانیها و روحانیون و روحانیت و اینها آوردن برای ما، جدیدم آوردن؟ به قول معروف دیگه هر چی که میشه تا میگیم جدید آوردن، همه افکار میره دنبال چین، میگن آقا از چین آوردن اینم یا نه این واقعا در فقه ما بوده، در مسائل اعتقادی ما بوده و جایگاه بسیار ارزشمندی هم داشته و داره. این رو ما مشخص بکنیم. خب اگه ما بیایم در جا بگیم آقا نه این در فقه ما ولایت فقیه جایگاه داشته و داره و چیزینی که جدید آورده باشن و آخوندها آورده باشن، روحانیون آورده باشن، به قول ماهواره‌ها ملاها آورده باشن، نه، ما به همین اختصار که جواب بدیم ممکنه مخاطبین خوب ما هر کس که داره گوش میکنه این براش جا نیفته بگه آقا شما یک مطلبی رو مطرح کردی، ادعای رو مطرح کردی، برای اثبات اون ادعا صرفا یه جوابی دادی گفتی آقا نه خیر این از اول جایگاه داشته، شما بیا و اینو برام اثباتش کن، توضیحش بده. میگیم چشم. راه اثبات این قضیه چی؟ راه این که بگیم که آقا ولایت فقیه از مصادیق السابقون السابقون هست، یعنی از سابق در مسائل فقهی ما، موضوعات اعتقادی کلامی و فقهی ما جایگاه بسیار والایی داشته، جایگاه ویژه‌ای داشته. من تصور میکنم که بیاین در این باب رجوع کنیم به گفتار فقهایی که از بعد از غیبت امام زمان علیه السلام اینها در بین مردم فقیه جامع الشرایط بودند، مرجع تقلید جامع الشرایط بودند و فتوا میدادند و منصب افتاء یعنی فتوا دادن رو اینها داشتن، چنین منصبی رو داشتن و راجب ولایت فقیه خودشون صحبت کردن که اگر کسی آمد با ما صحبت کرد گفت آقا ولایت فقیه چی، ما گفتیم آقا این ولایت فقیه از قبل هم بوده، بگید دلیل، بگیم آقا این دلیل، بسم الله، همه اینها صحبت کرد. من از بین همه فقهای شیعه چند تا رو انتخاب میکنم، چون میدونید همه اینها رو ما بخوایم بخونیم تقریبا یک شاید مثلا بگیم فقط 10 جلسه باید ما بیایم نظرات اینها رو از بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، یعنی زمانی که توقیع شریف رسیده، غیبت صغرا تموم شده و غیبت کبرا آغاز شده، بیایم نظرات این فقها رو بخونیم. خودش 7-8-10 جلسه طول میکشه. انتخاب میکنیم همین مقدار که به ما ثابت کنه که فقها در این زمینه نظریه‌ای داشتن و نظریه‌شون رو بیان کردن، این برای ما ثابت میکنه که آقا ولایت فقیه از قبل مطرح بوده، چیزی نیست که جدید آورده باشن. اولین نفر رو شروع میکنیم از کسی که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی که به او خطاب میکنه، خطاب برادر رشید میکنه، یعنی از او به عنوان برادر رشید نام میبره و در حق او چندین بار دعا میکنه و همیشه حضرت به صورت خاصی حرمت این بزرگوار رو نگه داشته و در مورد حرمت اون حتی توضیح داده و تذکر داده به دیگران، گونه ای با او برخورد کرده که دیگران هم بدونن که اون یک حرمت ویژه‌ای نزد حضرت ولی عصر ارواح نافدا داشته. این که حالا گفتیم حرمت اون رو نگه داشته، نه اینکه ما چون بین خودمون مرسوم است میگیم آقا مثلا فلان کسی حرمت ما رو نگه داشته ما بد کرده بودیم، نه، یعنی نگه داشتن منظورم این بود که ارزش قائل شدن، یه جایگاهی ویژه‌ای برای این حرمت قائل شدن. این شخص ابو عبدالله محمد ابن نعمان بغدادی معروف به شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف هست. ایشون متوفای سال 413 است، یعنی 1020 سال پیش حدوداً. کتابی داره در بین کتابهای خودش به نام المقنعه. المقنعه یک کتابی ایشون نوشته در باب مسائل فقهی، صفحه 810 و 811 این کتاب اینجور می‌فرماید. می‌فرماید اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، که احکام انتظامی اسلام رو عرض کردیم که چی هست، وظیفه سلطان اسلام است. شما سوال میکنید آقا سلطان اسلام یعنی چی؟ میفرماید ادامش خودش توضیح میده، میگه وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده. سلطانی که از جانب خداوند منصوب بشه غیر از پیغمبر امام کسی دیگه هست؟ خیر. وظیفه سلطان اسلام است که از جانب خداوند منصوب گردیده و منظور، خودش میگه، و منظور از سلطان ائمه خدا از آل پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده اند میباشند. و امامان نیز، این جمله خیلی مهمه، و امامان نیز این امر را، یعنی این چیزی که خداوند بر عهده اونها گذاشته که چی باشه، اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان مسئولیت اجرایی آن را بر عهده گیرند. در صورت امکانش یعنی چی؟ یعنی فقیه دستش بسته نباشه، دهنش را نبسته باشن، تو زندان نباشه که با بیرون در تماس نباشه، آزاد باشه. وقتی که آزاد باشه باید که بیاد در این زمینه نظر خودش رو بیان بکنه. این نفر اول که مرحوم شیخ مفید هست، این هم رأی و نظرش راجع به ولایت فقیه. صلواتی بفرستید تا نفر دوم رو عرض بکنه. نفر دوم شخصیت بزرگواری است به نام سلار. سلار با سین لام مشدد و را، حمزت ابن عبدالعزیز دیلمی، که ما در شیعه اون رو به عنوان دیلمی میشناسیم، یعنی کتاباشو بعضن میگیم مثلا این کتاب منسوب به دیلمی است. این فرد متوفای سال 448 قمری است، حدود 985 سال پیش میزیسته. از فقهای نامی شیعه هست، کتابی داره ظاهرا اسم کتابش مراسم باشه اگر اشتباه نکنم من، چون هر دوش معنی داره، به حرکات دیگه هم معنی داره. ایشون اونجا می نویسد که امامان معصوم علیهم السلام اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده اند تا از ایشان پیروی کرده پشتوانه آنان باشند. یعنی وقتی که این فقیه، ولی فقیه در یک زمانی فتوایی میده، بر مردم آن زمان هست که اگر که چند تا فقیهن مقلدین این فقیه، یا اگه ولی امر هست، رهبر جامعه است، ایشون میفهمد بر مردم اون جامعه هست که از دستور اون فقیه پیروی کرده پشتوانه او باشند و آنان را، یعنی این فقها را، در این مسئولیت یاری نمایند. خب این هم گفته ایشون است. سومین فرد شیخ الطائفه افتخار شیعه ابو جعفر محمد ابن الحسن توسی، که معروف شیخ توسی هست رحمت الله علیه. ایشون هم متوفای سال 460 قمری است، کتابی داره به نام النهایه، صفحه 301. دیگه اونو ما نمیخونیم چون تقریبا این همین مطلبی است که الان از دو بزرگوار شیخ مفید و دیلمی خوندیم. ایشون هم 973 سال پیش میزیسته. چهارمین فرد خود علامه حلی است، حسن ابن یوسف ابن المطهر، معروف به علامه حلی، متوفای 771، یعنی 662 سال پیش. کتابی داره به نام القواعد، اونجا مواردی داره راجع به ولایت فقیه مطرح میکنه و مواردی داره و اونجا نظر خودش رو میگه. چون نظرش تقریبا شبیه این دو نظر قبلی است، دیگر ما تکرار نمی کنیم، میخوایم که خسته نشیم. نفر پنجم شهید اول ابو عبدالله محمد ابن مکی آملی از فقهای بزرگ شیعه است که این بزرگوار رو شهید کردن، وهابیت رو شهید کرد. حالا بعضی میگن موقع وهابیا نبودن، چرا؟ وهابیت ریشه داره که از محمد ابن عبدالوهاب به اینور، حالا به اینا میگفتن وهابی، قبلش بهش میگفتن سنی های تنرو افراطی، که اونا هم همینو داشتن، چون خود محمد ابن عبدالوهاب هم از ابن تیمیه و اونا هم از بزرگان خودشون، بعدن یک رشته ای اصلا در بین اهل سنت است، رشته افراطی در این قضیه، که اینا از خود محمد ابن عبدالوهاب هم خودش آدم این حرفا نبود، خودش از این رشته ای که میاد از اون سرچشمه افراطیون این رو گرفته بود تو اهل سنت. ایشونو شهیدش کردن، خیلی فجیع هم به شهادت رسید. 647 سال پیش ایشون زندگی میکرده، متوفای 786 هست. ایشون کتابی داره عرض خدمتتون که به نام دروس، صفحه 165، اونجا هم صریحا بیان میکنه که اجرای احکام انتظامی، حدود تعزیرات، وظیفه امام و نایب اوست و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است و بر مردم است که او را تقویت کنند. ببینید تقریبا شبیه همون چیزی که ما از بعضی از علمای دیگر خوندیم، دقت بکنید. ششمین فرد شهید ثانی زین الدین ابن نورالدین علی ابن احمد آملی، در سال 965 ایشون به شهادت رسیده، یعنی 468 سال پیش زندگی میکرده. در کتابی داره به نام مسالک، اونجا عبارتی رو نقل میکنه که از محقق نقل میکنه که میگوید که محقق چنین میگوید، بعد خودش در شرح این عبارت محقق از فقهای شیعه بیان میکنه که این دیدگاه شیخ مفید و شیخ طوسی و گروهی از فقهای شیعه است. بعد توضیح میده، این همون توضیحی که از علمای دیگر من برای شما عرض کردم که من نمیخوام بپردازم به اونا، بعضن که توضیحاتشون یه خود فرق میکند رو من براتون توضیحاتشون رو میخونم. ایشون هم یک صحبتی داره راجع به ولایت فقیه، همون صحبتی که علمای پیشین داشتن که براتون عرض کردیم. نفر هفتم جمال الدین احمد ابن محمد ابن فهد هلیس، این سوای علامه هلیس، متوفای 841 هست، 592 سال پیش به نظرم میشه که ایشون زندگی میکرده. کتابی داره به نام المحذب البارع، اونجا بیانی داره، بیانش خیلی جالبه، عرض کردم بعضی از بیاناتی که یه خود با اونه دیگه تفاوتهایی داره من میخونم. میفرماید فقها در دوران غیبت میتوانند اجرای حدود نموده احکام انتظامی اسلام را اجرا نمایند، زیرا دستورات شرع در این زمینه بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرا می گیرد. بعد توضیح میده خودش راجع به احکام انتظامی، میگوید که احکام انتظامی احکامی است که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده است، یعنی برای قانونگذاری گذاشتن، اون احکام رو گذاشتن که اجرا بشه، که این احکام به حکم عقل و شرع هرگز نباید تأثیر شود و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد جلوگیری شود و این وظیفه فقهاست که در این باره بپا خیزند و احکام الهی را بپا دارند. بعد خودش آخر گفتارش بیان میکنه، میگه علاوه بر این که مقبوله عمر ابن حنزله صریحا بر این مطلب دلالت دارد. مقبوله عمر ابن حنزله چی هست؟ عمر ابن حنزله یکی از روات هست، روایتی رو داره از امام صادق علیه السلام که بعدن ما این روایت کامل برای شما میخونیم و مفصل توضیح میدیم، اینی که گفته میشه مقبوله، یادداشت داشته باشید، عبارت مقبوله در اصطلاح فقها یعنی روایتی که مورد قبول همه فقها هست. اینه دیگه بهش نمیگه روایت عمر ابن حنزله یا حنزله، اینه بهش میگه که مقبوله، یعنی چیزی که اون روایتی که همه فقها اونو قبول کردن، ولی زبش میگه مقبوله، یعنی چیزی که قبول شده، قبول شده ی عمر ابن حنزله، یعنی همه فقها اونو قبول کردن. و از این به بعد حالا اگه گفتیم مقبوله او یا مقبوله کسی دیگه، یعنی روایتی که همه فقها قبولش کردن، سندش ضعیف نیست، غیر معتبر نیست، غیر موثق نیست. اینها رو دقت بکنید. این هفتمین فرد. هشتمین فرد فاضل محقق هست، ملا احمد نراقی، که از اساتید علم اخلاق هم هست. ایشون نزدیک به عصر ماست تقریبا، حالا نمیخوام بگیم نزدیک به عصر ماست یعنی مثلا 10 سال پیش بوده، نه میخوام بگیم یعنی نسبت به علمایی که خوندیم نزدیکتر هست به عصر ما. متوفای 1245 هست. کتابی دارد به نام عوائد الایام، صفحه 536 عائده بندی کرده این کتابو، میگه عائده 54م، یعنی اگر بخوام ببینم که چند سال پیش بوده، به نظرم 188 سال پیش میشه که ایشون زندگی میکرد. 188 سال پیش ایشون تو اون کتابی که خوندیم و صفحه‌ای که عرض کردیم خدمتتون، مأخذی رو که گفتیم، میفرماید که هر گونه اقدامی که در رابطه با مصالح امت است و عقلن و عادتن فروگذاری قابل فروگذاری نیست. عادتن یعنی این که یعنی رو روش معمولی که جامعه داره پیش میره رو بهش میگن عادتن. میگوید که عقلن و عادتن قابل فروگذاری نیست و امور معاد، یعنی امور معاد یعنی امور آخرتی، و معاش مردم، معاش اینجا یعنی امور دنیوی، خوب دقت کنید، به آن بستگی دارد. پس اینجور شد، هر گونه اقدامی که در رابطه با مساله امت است و عقلا و عادتا قابل فروگذاری نیست و امور معاد و معاش مردم به آن بستگی دارد و از دیدگاه شرع نبایستی بر زمین بماند، بلکه ضرورت ایجاب می کند که پا بر جا باشد و از طرفی هم به شخص یا گروه خاصی دستور اجرای آن داده نشده، حتما وظیفه فقیه جامع الشرائط است که عهده‌دار آن شود. یعنی ایشون میگه وظیفه فقیه جامع الشرائط که بیاد این موارد رو بگیره و به عنوان یک سرپرست، به عنوان ولی فقیه، به عنوان ولایت فقیه عهده‌دار این بشه و با آگاهی که از دیدگاه‌های شرع در این امر دارد متصدی اجرای آن گردد و این وظیفه خطیر را به انجام رساند. ببینید چقدر قشنگ توضیح میده. این هم نفر چندم شد. نفر هشتم. نفر نهم، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی، متوفای 1266، به نظرم حدود 167 سال پیش باشه که ایشون زندگی میکرده، حدود 167 سال پیش اگر اشتباه نکنیم. ایشون کتابی داره که از افتخارات شیعه‌ام هست. این کتاب میدونید که در فقه نوشته شده، تمام ابواب فقه اینا در این کتاب جمع‌آوری شده. این کتاب 43 جلد فقط در باب مسائل فقهی، به نام جواهر الکلام، جلد 21 صفحه 395 در مورد ولایت فقیه و ولایت عامه فقها مطلبی داره. میفرماید که این رأی مشهور میان فقهاست و من مخالف صریحی در آن نیافتم. حالا رأی هم خودش میگه، قبلش هم توضیح داده، بازم میگه این رأی مشهور میان فقهاست و من مخالف صریحی در آن نیافتم و شاید وجود نداشته باشد. او داره این حرف رو میزنه، یعنی کسی که 43 جلد کتاب در باب فقه نوشته، همه این مسائل رفته به قول ما گفتنی طرحشو در آورده، داره میگه شاید وجود هم نداشته باشد. لذا بسی عجیب است که برخی از متأخرین در آن توقف ورزیده اند. در باب ولایت فقیه داره میگه. حالا ببینید وقتی که میگه مشخص میشه، میگه بعضی از متأخرین این چیه؟ میگه علمایی که هم عصر خود من یا یه خود قبل من بودن، چرا توقف کردن که اخیراً اینها اومدن مجتهد شدند و اینا، چرا در این زمینه صحبتی نمی کنن در باب ولایت فقیه؟ ایشون بعد میگه که ظاهر تعبیر روایات آن است که فقها در عصر غیبت جانشینان امامان معصوم علیهم السلام در رابطه با تمامی شؤون عامه، شؤون عامه که حالا همین رو هم توضیح خواهیم داد، از جمله اجرای احکام انتظامی هستند. احکام انتظامی توضیح دادیم و آنچه از عبارت فقها حجت ما هستند، همان گونه که ما حجت خداییم، که اینو ما بعدا میاریم که فرج او الی روات احادیثنا فانه حجتی، من بر شما حجت هستم و اینها هم بر شما حجت هستند، من بر فقها هم حجت هستم. امام زمان اسلام میفهمد، حالا روایت چه خواهیم آورد، اون روایت عمل حوادث الواقعه اشاره به او داره میکنه، میفهمد که در اون روایت که آمده که فقها حجت ما هستند، که امام زمان میفهمد که فقها حجت ما هستند، همان گونه که ما حجت خداییم، ایشون میفهمد بر شما فهمیده میشود شمول و فراگیری ولایت فقها. شمول و فراگیری یعنی چی؟ یعنی همون سعه ولایت فقیه. این فهمیده میشه. بعد میفهمد همان گونه که ولایت امامان معصوم شمول و گستردگی دارد، به ویژه که در برخی از کتابها به جای حجتی خلیفتی به کار رفته، حالا روایتش خواهیم خون، میفرماید این مطلب میرسونه که گستردگی ولایت فقیه بیشتر از اونجاییست که کلمه حجت به کار رفته. بعد حالا ببینید این توضیحش رو میگوید که گستردگی دستورات رسیده، حالا اجازه بدید من اینجا رو دیگه نخونم چون تقریبا مانند اون بیانات دیگر فقهای ما هست، میترسم که بحث خسته کننده بشه و شما هم خسته بشید، اینجاش مثل اونای دیگه است. اجازه بدید من فقیه دیگری رو بخونم که اگه موارد جدیدی توش داره اون رو عرض بکنم. بیانات ایشون ادامهش داره که میاد احکام انتظامی رو توضیح میده و همون حرفای فقهای قبل رو میزنه که آقا باید فقیه در زمان امام غائب، این در واقع ولی بر مردم باشه در مسائلی که مشخص کرده شارع مقدس براش، و ولایت فقیه اینجا به درد میخوره، یعنی زمان غیبت. اینو صحبت کرد. حتی در پایان هم ایشون میگه که و در اصل حفظ نظام و ایجاد نظم در امت که از اهم واجبات هست، ایجاب میکند که فقهای شایسته این وظیفه خطیر رو بر عهده گیرند. خب این هم تموم شد. اون وقت ایشون یک در ادامه بیاناتش این تیکر رو میخوایم بگیم، از مرحوم محقق کرکی یکی از دانشمندان بزرگ شیعه بوده که اسمش نورالدین علی ابن عبدالعالی آملی، متوفای 937 هست، یعنی اگر اشتباه نکنیم میشه 496 سال پیش زندگی میکرده. شیخ و طائفه زمان خودش بوده. نقل میکنه، ایشون داره نقل میکنه، یعنی کی؟ مرحوم صاحب جواهر الکلام یعنی شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه، داره از محقق کرکی نقل میکنه که میگه ایشون بیان کرده که اتفاق آرای فقهای شیعه بران است که فقیه جامع الشرایط، این تیکه رو خواهش میکنم دقت کنید، در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم نیابت دارد. در کلیه شؤون مربوط به امام معصوم نیابت دارد، ایشون اینو بیان میکنه. سپس گوید اگر ولایت فقیه، یعنی محقق کرکی داره میگه، اگر ولایت فقیه گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوط به نظم جامعه تشیع به تعطیلی میانجامد. بعد میگوید شگفت آور است که پس از این همه دلایل عقلی و نقلی روشن، برخی از مردم نه فقها، یعنی اونایی که اومدن اینجا وسوسه کردن در بحث ولایت فقیه، اصلا ایشون اونا رو فقیه نمیدونه. میگه برخی از مردم نه فقها در این باره وسوسه و تشکیک کرده، گویا از فقاهت بویی نبرده و از فهم رموز سخنان معصومین بهره ای ندارن، زیرا عبارت وارده در روایات به خوبی میرساند که نیابت فقها از امامان در عصر غیبت در تمام شؤونی است که به مقام امامت مرتبط می باشد، که میگه به مقام امامت مرتبط می باشد و همان مسئولیتی که خداوند در عهده ولی معصوم گذارده که بایستی در نظم امور جامعه بکوشد، به عینه بر عهده ولی فقیه نهاده شده است. ولذا مرحوم سلار تصریح می کند که این امر به فقیهان تفویض گردیده. اینو محقق کرکی داره میگه. درست شد؟ یعنی ببینید اینها در مورد مطلقه فقیه چقدر دارن حالا صحبت میکنن. حالا ما اینا رو جمع آوری خواهیم کرد. این مال فقهای در واقع متقدم، پیشین، چند صد سال پیش. اما فقهای متأخر، اتفاقا بعضی از مردم که یک سری چیزهایی رو نمیدانن و نمیانم سوال بکنن و ماهواره هم از این جهالت مردم دارن نهایت استفاده رو میکنن، در بحث امام زمان علیه السلام هم همینطور هست، اخیراً تو بوق دارن میکنن برای اینکه اصل ولایت رو اینا اصلا زیر سوال ببرن. و اینم عرض کردم من قبلا در بحثی که براتون کردم که امروزه اسلام با یک قیچی دو تیقه مواجه هست. یک تیقش اسرائیل یعنی یهوده که داره تلاش میکنه الان، تمام هم و غمش این هست که اون مسیری که براش مشخص شده که نشستن بزرگان خودشون مشخص کردن جلو ببره و گام به گام اومده جلو و اتفاقا خیلی از جاهای دنیا رو هم گرفته. تیقه دوم تیقه وهابیت هست، یعنی وهابیت شما نگید باز از زمان محمد ابن عبدالوهاب، اینو قبلا هم ما بحث کردیم، یعنی میگیم وهابیت اون افراطیونی که در اهل سنت از صدها سال پیش اینها حضور داشتن و رأیی داشتن برای خودشون. عرض به خدمتتون این که ناسبی هایی که تو اینجا هستن، اینا فلان که امروزه دارن با ترور و کشتن و زائر میکشتن، مثلا منفجر میکنن فلان، اینا دارن پیش میرن. این دو تیغه یعنی دو لبه یک قیچی هست که تشیع مخصوصا جامعه اسلامی و تشیع با این دو تیغه مواجه هست، یعنی میخوان اسلام رو قلع و قمع بکنن، نه شیعه رو صرفا، اصلا با اسلام اینا مخالف. مردمی که مطلع نیستن اتفاقا میان این ماهواره رو گوش میکنن، اینا میگن که همین ها هستن، ماهواران دست یهود و وهابیته، یعنی تزریق مالیش توسط وهابیته و چیزای دیگه‌اش، تکنولوژیش هم یهودی‌ها میدن، اسرائیلی‌ها. اصلا این جلیقه‌های انفجاری، اصلا طالبان انقدر بیشعورن، انقدر نفهم هستن، انقدر از سواد بیبهره هستن، اصلا آدم های جاهل به تمام معنا هستن که قاعده و القاعده و طالبان و سپاه صحابه و فلان اینا اصلا اطلاعی از این مسئله ندارن، تکنولوژی اینا نمیدونن شو، اینا جلقه رو میدن به تن بدبختی بیچاره و میره منفجر میکنه بین یه زائر خوش. اینا میان عرض به خدمتون که این پول اونا دارن میدن و تکنولوژیش هم یهودی ها. میان میگن آقا امام زمانی اصلا وجود نداره فلانا تو ماهورا، اینو به انهای مختلف میگن، یعنی ولایت رو از امام عسکری بعد قطع میکنن. عده‌شون میگن حضرت بچه نشه، عده‌شون میگن زن نداشته، اخیرا میگن زن نداشته مثلا فلان، که اینا رو همه رو پاسخاش هم دادیم. مردمی که در این زمینه جاهل هستن اتفاقا میان میگن که آقا بهش میگه آقا شما از کی تقلید میکنی؟ میگه من از حساب میکنه، فکر میکنه، میگه برم سراغ مرجعی که با نظام اسلامی اینا با اینا میونه خوبی نداره. بعد میره یه دیم روزی میگه آقا مثلا کی میونه خوبی با اینا نداره؟ اونا هم بهش همچین میکنن. حالا اونا هم نمیدونن اصلا مراجع اینجوری نیستن، اون مراجع اگه بخوان با همدیگه زد و خوردی داشته باشن، لفظی جنگ لفظی داشته باشن، که اینا از عدالت ساقط میشن اصلا. با همدیگه بخوان این کارا بکنن که وقتی عادل نیستن که. اصلا اینا نمیفهمه. فکر میکنم چی میکنه؟ آقای خویی با اینها میونه خوبی نداره. بعد میگه آقای خویی از دنیا رفت، کی با مثلا نظام اسلامی میونه خوبی نداره؟ میگه آیت الله سیستانی مثلا با اینا میونه خوبی نداره. میگه من از همه ایشون تقلید میکنم که میونه خوبی با اینا نداره. یعنی تقلید در بین عده‌ای از مردم نادان رو لج و لجبازی خودشون و تصورات باطلی که از مراجع و فقها دارن داره صورت میگیره، نه رو مسیر اصلی خودش. حالا شما ببینید که ما برای شما خواهیم خوند که آیت الله العظمى خویی رحمت الله علیه که هزار فقیه گفتن که ایشون تربیت کرده، وقتی از دنیا رفت حضرت امام چه پیام، تا اونجا که من بیاد دارم، چه پیام عالی در رسای ایشون دادن و ایشونو ستودن. آیت الله خونساری همینطور. الان آیت الله سیستانی در عراق اصلا وزنه ایست، اگر نپاچه معلوم، اگر که نباشه ایشون معلوم نیست عراق اصلا این بنیان رو داشته باشه، یعنی یک وزنه ایست. خود خارجی ها هم حتی اینو میدونن. خب اینها میان آقا نظریاتی دارن، فقها ها نظریات فقهی دارن، نظریات شخصی دارن میدن، ولی این نی که با همدیگه دعوا داشته باشن، مرافعه داشته باشن و بر اساس این تصورات باطلی که مردم عوام دارن، اینها خدای نکرده پشت پرده با هم چی دارن، اینها تصورات باطل مردم. حالا شما ببینید، ما برای شما انشالله خواهیم خون، چون الان مجلسی که خسته کننده میشه، که آیت الله العظمى خویی، آیت الله العظمى بروجردی که اینا از فقهای تقریبا نزدیک به عصر ما، بعضی ها مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه هم عصر، یعنی معاصر ما بودن، نظرشون راجع به ولایت فقیه چی بوده، تمام اینها راجع به مسئله ولایت فقیه بحث کردن، صحبت کردن، نظراتشون رو دادن. عیناً نظرات اینها رو هم برای شما خواهیم خون و شما این نتیجه رو خواهی گرفت که این نظرات دقیقاً شبیه به نظرات فقهای قبلی است، فقهای 500 سال پیش، 700 سال پیش، 1000 سال پیش، هیچ فرقی نمی‌کنه. چون نمیتونن غیر از این مطلب بگن، مطلبی که اصلاً اصل و اساسش در فقه هست و باید راجع به اون صحبت بشه و صحبت هم کردم، غیر از اینم نمیتونن نتیجه بگیرن. اما چیزی که این وسط هست، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه یا آیت الله خویی رحمت الله علیه آمدن بحث کردن، بعد از این که اثبات کردن ولایت فقیه وجود داره آمدن بعد از اونو بحث کردن، بعد از اونش این قضیه است که من برای شما عرض میکنم. یعنی قضیهش اینه که آیا این ولایت فقیه مانند ولایت پروردگار متعال، پیغمبر اکرم، ولایت ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین هست، یعنی بر تمام ابعاد جزئی و کلی زندگی مردم هست، یا در بعضی از ابعاد هست بعضی نیست؟ اختلاف سر این قضیه است که اینو بعداً ما صحبت خواهیم کرد برای شما، ولذا انشالله در بحث آتی ضمن اینکه یکی دو تا مطلب از فقهای معاصر رو براتون خواهیم خون، اول شروع میکنیم ولایت الله رو کامل توضیح میدیم که ولایت پروردگار چه نوع ولایتی است، ولایت پیغمبر، انشالله برسیم به ولایت یک فقیه در زمان غیبت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. صلواتك عليه وعلى
دینم